روش ناسی باشین.
ممنون از استاد عظیمی و شما شنونده عزیز که در کنار ما هستین. چقدر در محیط کار رفتارها مؤدبانه است. سوال ما از شما شنونده عزیز هست امروز. حمید جان از غزنی گفته که با رعایت نزاکت اجتماعی در خانه و محل کار خوبی رو من پیشتر خواندم ببخشین. مسعود جان از بادغیس گفته که من خودم ملزم میدونم که چه در وقت خوشی و چه در وقت ناراحتی با همکارایم خوش برخورد باشم و از کسایی که با تغییر حالت با دیگران هم بدرفتار یا خوشرفتار میشن دوری میکنم.
اگر که ببینم بی نزاکتی میکنم و این بی نزاکتیش از سر نادانی است، خواستایی میکنم که تذکر دارم باش صحبت کنم و بگویم باش که این رفتارت ناشایست است. اما اگر ببینم از سر غرض و مرض است، خب مسلما نمیتونم تحمل کنم و سعی میکنم مجلس را ترک کنم. اما
زمانی که ما سلام علیکی میکنیم با شخص مقابل با فشار دادن دست از او، در حقیقت خود از یک انگیزه مثبت شخص مخاطب میگیره که واقعا من مورد توجه از قرار گرفتم. ولی اگر ما مثلا نوک دوست با شخص مقابل بتیم یا مثلا یعنی صحبتی بکنیم که در حقیقت ما او را برچسب دادیم، می در حقیقت خودش نکاتی است که ما نزاکت اجتماعی را مراعات نکردیم.
خب همه بخشای برنامه امروز داشتیم، اما فقط همه بخش گزارش هواشناسی مانده که او را هم تقدیمتان میکنیم در این لحظات پایانی برنامه کاف صبح.
سلام دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای 3 درجه شروع کرده، نهایتا به 8 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 3 درجه را در شب داریم و همچنین آسمان شهر کابل رگبار است. شهرهای هرات، غزنی، میمنه، شبرقان، گردیز، ترینکوت، قلات و بزرک هم با دمای بین 4 تا 12 آب و هوای سردی دارن، اما خب آسمان آفتابی. شهرهای لشکرگاه، جلال‌آباد، قندهار و فراه هم آب و هوای معتدلی دارند، دمای بین 16 تا 19 درجه. شهرهای طالقان، قندوز، پلخمری، خوست، شاریکار، مزار، اسدآباد، مهترلام و محمودراقی هم با دمای بین 7 تا 14 درجه آب و هوای سردتری دارند و البته آسمانشان رگبار و باران است و فیض‌آباد و پلعلم هم با دمای 5 و 4 درجه آسمانشان برفی است. بامیان سردترین شهر است با 2 درجه دما و زرنج هم گرمترین است با 20 درجه دما. تشکر از همراهی شما.
خب خدمت شما عرض بکنم که امروز گفتیم که در محیط کارتان چقدر رفتارها مؤدبانه است. روز چهارشنبه ما درباره رفتار مؤدبانه در محیط کار صحبت کردیم، اما فردا که پنجشنبه است، فردا چی بگویم؟ فردا همچنان که گفتم پنجشنبه است و شما روز جمعه دور از چشم کرونا شاید بخواین مجلسی یا محفلی داشته باشین. چطور است که سوال فردای ما ای باشه که به نظر شما در یک مجلس یا در یک محفل رفتار مؤدبانه چگونه است؟ این سوالی است که فردا انشالله از شما میپرسیم و امیدوار هستیم که جوابایتان و پیامایتان به دست ما برسونن تا فردا بتونیم از برنامه بخوانیم. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران در فضای مجازی 2098-935-415-7939. ممنون از همراهیتان. روز خوش، خدا نگهدار.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 9 همراه ما باشید. سرپرست وزارت داخلی دولت طالبان از فرماندهان نیروهای امنیتی خاص از اعمال خشونت خودداری کنند. ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان دیروز از قماندانان نیروهای امنیتی خواست از هر گونه اقدام انتقام جویان خودداری کنند. مقامات ارشد طالبان پیشتر از اعضای این گروه خواسته بودند که به عفو عمومی احترام بگذارند. یک نهاد ناظر در آمریکا مدت‌ها پیش از خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان هشدار داده بود که در صورت قطع آموزش و کمک‌های غرب، نیروی هوایی افغانستان دچار فروپاشی خواهد شد. با گزارش آسوشیتد پرس، جان سوبکو، بازرس کل آمریکا ویژه افغانستان در جنوری 2021 و چندین ماه پیش از تسلط نیروهای طالبان بر کابل در نیمه اوت، در نامه‌ای به وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تأکید کرده بود که نیروی هوایی افغانستان از توانایی ادامه فعالیت پس از عقب نشینی نیروهای آمریکا برخوردار نخواهند بود. این گزارش به ویژه به ناتوانی آمریکا برای آموزش کارکنان پشتیبانی افغانستانی اشاره کرده که موجب ناتوانی نیروی هوایی افغانستان برای نگهداری طیاره‌هایش بدون کمک پیمانکاران آمریکایی می‌شود. یک فعال مدنی زن عصر دیروز در شهر مزار شریف با فیر مرمی بر پیشانیش کشته شده است. منابع محلی در ولایت بلخ میگویند در حمله مسلحانه تفنگداران ناشناس، حنیفه نظری فعال مدنی در شهر مزار شریف مرکز این ولایت کشته شده است. مسئولان امنیتی طالبان در بلخ تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. پیش از این نیز گزارشاتی مبنی بر ترور برخی زنان فعال مدنی در بلخ منتشر شده بود. معاون سفیر ایران در کابل از باز شدن دریچه‌های سد کمالخان افغانستان و جاری شدن آب به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران خبر داد. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل گفت با رایزنی‌های ایران و افغانستان در سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به تهران و ادامه مذاکره با مقامات حکومت سرپرست در افغانستان، رهبران طالبان دستور بازگشایی دریچه‌های بند کمال خان را صادر و آب به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران رها شد. به گفته این دیپلمات ایرانی تا فردا پنجشنبه آب به مرزهای ایران میرسد و مردم ولایت سیستان و بلوچستان از آن بهره مند خواهند شد. بر اساس معاهده هیرمند، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال می باشد که البته در ماها و فصول مختلف تفاوت می کند. از آنجا که این رودخانه از مناطق خشک و کم آب منطقه سیستان می گذرد، در تأمین آب آشامیدنی، زراعت و صنعتی جنوب شرق ایران مهم است. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان از اقدام طالبان در رهاسازی حقابه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد. دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در آستانه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه در توییتی این سفر را زمینه ساز شکلگیری تجربیات موفق جدیدی عنوان کرد. علی شمخانی سه‌شنبه شب در توییتر با بیان اینکه مشارکت ایران با روسیه در موضوعات مهم منطقوی و بین‌المللی سیاست یکجانبه‌گرایی آمریکا را با افول مواجه ساخت خاطر نشان کرد. همکاری‌های اقتصادی بلند مدت دو کشور می‌تواند زمینه شکلگیری تجربیات موفق جدیدی باشد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دعوت رسمی همتای روس خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور امروز عازم مسکو می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. حضور و سخنرانی در نشست عمومی دومای روسیه، دیدار با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی روس از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری اسلام ایران در این سفر دو روز است. وزرای خارجه، نفت و امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران رئیسی را در سفر به روسیه همراهی خواهند کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت محاصره و حملات نظامی راه حل بحران یمن نیست و این گونه اقدامات به افزایش دامنه تنش در منطقه می انجامد. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود ایران همواره از ابتکار راه حل سیاسی مبتنی بر پایان پذیرفتن محاصره مردم یمن، پایان جنگ، عدم مداخله در امور داخلی و حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی این کشور حمایت و بر جلوگیری از تشدید فاجعه انسانی در یمن تاکید می نماید. خطیب زاده درباره افزایش تنش‌ها در منطقه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشته است راه حل هیچ یک از بحران‌های منطقوی توسل به جنگ و خشونت نیست و تنها در فضای آرام و دوری از استمرار تنش و چرخه خشونت است که میتوان به استقرار صلح و ثبات در منطقه امیدوار بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه مسائل یمن یک امر یمنی است بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و مشارکت در هر گونه ابتکاری که با پایان یافتن جنگ 7 ساله یمن بیانجامد تاکید کرد. سازمان ملل از حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان به صنعا در یمن که منجر به کشته شدن چندین فرد ملکی شده است ابراز نگرانی و تأسف کرد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت دبیرکل تعهدات همه طرفها بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه جهت محافظت از افراد ملکی با رعایت اصول تناسب، تمایز و احتیاط را یادآوری می‌کند. این مقام سازمان ملل افزود دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر از همه طرفها می‌خواهد تا حد اکثر خیشتنداری را به کار گیرند و از تشدید بیشتر تنش‌ها و درگیری‌ها در یمن جلوگیری کنند. منابع خبری بامداد دیروز گزارش دادند در حملات هوایی شبانه ائتلاف سعودی به صنعا پایتخت یمن 12 نفر کشته و 11 نفر دیگر هم زخم برداشتند. تلاش‌ها برای یافتن قربانیان این حمله از زیر آوارها ادامه دارد و به خاطر ادامه حملات کار امدادرسانی به مناطق آسیب دیده با کندی انجام می شود. و انفجار انتحاری در شهر موگادیشو پایتخت سومالیا دست کم 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار دیروز در یک رستوران در موگادیشو روی داد. این رستوران محلی است که نظامیان سومالیایی اغلب در آن دور هم جمع می شوند. پلیس سومالیا اعلام کرد گروه تروریستی الشباب مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده گرفته است. این گروه تروریستی از سال 2007 تلاش دارد حکومت مرکزی سومالیا را سرنگون کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
آغاز میکنیم به نام تو ای خدای خوب و توانا، به نام مهربانترین مهربانان، پروردگار بی همتا. سلام 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 بر روی ماهتان اطفال نازنین، سلام به خنده های از ته دلتان. برنامه شاپرک شروع شده. خوش آمدین و صفا آوردین. امروز هم میتونیم به مدت 15 دقیقه در کنار هم باشیم و از هر جای هر چیزی که دلمان شد گپ بزنیم. میدونین که بودن با شما بهترین اتفاقی روز هاست. برنامه خودتان شاپرک تنها نگذارین. بشنوین و لذت ببرید. عزیز و مهربانه، آدم ها هر کدامشان خوی و خصلت خاصی دارن، اما ما همیشه کوشش میکنیم طرف کسایی بریم، با کسایی صحبت کنیم که خوی خوب دارن و از کسایی که رفتار نادرست دارن یا ما را ناراحت میکنن دوری میکنیم. چرا دوری میکنیم؟ چون گپ اونا ما را آزرده خاطر میکنه. حتما برتان پیش آمده که مثلا یک دختری در مکتب یا در پارک یا در یک مهمانی با شما یک گپی زده، چیزی گفته یا رفتاری داشته که شما ناراحت شدین و رنجیدین. وای که چقدر کار بدیست، مثل رفتار همه قاشق. بله، امروز میخواییم بریم به آشپزخانه شاپرکی و ماجرای امروزشان رو بشنویم. میفهمین قاشق چی؟ خودتان میخواییم بشنوید؟ درست است، خودتان بشنوید.
پنجه جان، به خیالم که یک قسم نمیشه، خودت باید این کالا رو از جانت بکشی. قدر تا جانت نمیشینه، خوبش نمیگه.
از راستی بگی؟ خیلی باش که این رو بپوش و باز نظرت بره بگو.
خسایست، بیا داخل، دروازه است.
سلام، سلام رو بقا، خوب هستین؟
ای خدا چقدر خوبش، چقدر جالب.
چی شده قاشق؟ سر من خنده میکنی؟
نه بابا.
پس چی؟
من سر من خنده میکنی؟ تو من آمدون خنده چیرو شد؟ نگم چیزی شده سر من خنده میکنی قاشق؟
دقیقت بله، من خودم خنده میکنم، مشتاری.
خب چی شده؟ بگو ببینم، یاد چی افتادی؟
خب بگم، بگم برات، برات که نمیایی ها؟
او نکنه کالای مجیب است، چیزی با سر رویم چسبیده؟ چیزی میبینی پنج اگه خنده داره؟
یک چرخ بخور بشت دادی؟
چی شده؟ چرا تو چرخ خنده میخوری؟
قاشق؟
وقتی که چرخ میخوری بدتر را بهش اتفاقا برش داری؟ تو چطور را میگردی؟ اصلا را میگردی و لول میخوری؟
اوکی که هیچی گفیش میدهی قاشو
قاشو؟ فکر نمیکنم که اوقع خنده دار باشه. به هر حال ما سالاست که برش دادی را همه قسمی دیدیم، آرینه مشتری چاقتر شده، نه اوقع تغییر کرده.
تو اگه مش نداشتون که لاغرتر و معلوم میشون.
میفهمی چی گپ شده؟ وقتی از دروازه آمدی داخل اول شکم چاق دامد، تو شکم تا دیدم فهمیدم که دوستی. بسیار خنده دار بود در نظر من بود لحظه.
بردم از خنده. این کارت بسیار بد است، کس نگارش خواهد میکنی؟
تو چرا قصو جگر خود بشی؟ خب بدل نگی دیگه، کجا روش خندت کنم؟ میخواستم یک دقیقه خنده کنیم همین.
برو بابا، تو بسیار بیادم هستی.
ای وای، مشت دادی، کجا شدی؟ مشت داری دارو، چیکار داشتی؟ سبر کن، مشت دادی.
رفت، عیب شد که رفت. اگه نمیتونستم بیشتر بخندم، یک دقیقه سوی سعی کنم و خنده کنم.
چی؟ یعنی خود بهش دارد نشدی از رفتن مشت دادی؟
دیگه بازم رو یاد نگاشتی میکنیم. بایی ممیز کمی یک دقیقه یک ست خنده کنیم. خوب بزدام شکم چاقش کامت داخل مردم
از بس هست دیگه قاشو.
بی چی شد؟ سبا که بیماری دارم کل رفیقای به خبر میکنم، باش که لیست سعی کنم. بلاقه، پتدوس، دگ، پنجه، دگه دگه دگه، آدمک دادی، برش دادی، چلو صافت. خب انا اول با بلاقه تلفون میکنم، باش که شمارش بگیرم. دو سه اوه یه بازی. الو الو، چطوری بلاقا جان؟
الو، بله
جان، جوره از خوب هستی؟ یک خبر خوب برات دارم.
تشکر، بفرمایین، مشنوام.
خب چی شده؟ چرا یک جگر خون هستی؟
عاشق گفتم بفرمایین، خواهش میکنم، مشنوام.
خب میخواستم برای بیماری که سبا دارم خبرت کنم، بیایی که منتظرت هستم. خب
نه قاشق، تشکر، آمده نمیتونم با من خدا.
الو قد کرد، چرا این قصب با ما گم زد؟ از من جگر خود بود؟ خب کمش که باش که با برشتاری تلفون کنم. چرا جواب نمیتا؟ نکنه خواه است؟ نکنه اون از کلکی دیدمش، زنگام خواهی خوره، تلفونشو با دستش هست. وی چی شده؟ طرف تلفن خود سعی میکنن میبینه که من دارم تلفون میکنم، زنگ میخوره گوشیش. چرا جواب من نمیده؟ یعنی امرای من قهار است؟ چرا آخه مگه من چی کنیم؟ گمش کن، باش که من پنجا تلفون کنم بگویم که بیایه، باز میرم سراغ برشتری و برش بگم که کارش بد است. خب باش که با پنجه تلفون کنم. جواب بده دیگه پنجه.
الو.
سلام رفیق جان، بستم قاشق.
سلام، بفرمایید، کاری داشتی؟
سبارا فراموش نکن، یا حتمت بیایی. خب؟
راستش، خب، قاشق جان، تشکر از دعوتت، اما با آمده نمیتونم.
آمده نمیتونی؟ منظوره چی است؟ مگه میشه که تو نیایی؟ تو رفیق هستی، رفیق شفیق هستی، بهترین رفیقه.
خب راستش، نه دیگه، آمده نمیتونم. درست است که رفیقت هستم، اما نمیشه.
خب چرا نمیشه؟ تو خب کاری نداری، بیکار هستی، بیا بگه چرا نیایی؟
خب راستش، من دلم نمیخوای که تو مرم رشخت کنی.
چی؟ رشخت کنم؟ منظوره چی است؟
معلوم است دیگه، خودت هر کدوم از وسایل آشپزخانه را که میبینی رشخت میکنی، سرشانم یک نام میمانی. من نمیخوام که بابام همی کارم بکنی.
چرا این گپا میزدی؟
خودت من برشداری چی گفتی؟ او از تو ناراحت شد و رفت. یا من دید چی گفتی؟ گفتی که رویش سیاه است. یادت هست که من نمک داره چی گفتی؟ گفتی که بسیار بدقوار است. یا اینکه یادت هست که به ملاقات چی گفتی؟ آنه اگه برم ببینی من بترسم که پیش روی دگرا سرم نام بادی و خنده کنی. راستش من تحمل رشخه شدن و پیش روی دگرا را ندارم. کاشم ببخشی بابان خدا.
الو الو پنجه.
بله.
من هیچ وقت قصد دارد کدن شما را نداشتم، فقط برای خنده و گپارا زدم. مشتری صدایی بره؟
از روی شوخی و مزاق یا از راسته؟ هیچ مدلش خوب نیست قاشق. راستش من از دگره شنیدم که هیچ کسی دگه نمیخوای با خودت گپ بزنه.
چی؟
یعنی تو دگه کم کم نماینده ما تنها میمانی. قاشق جان، دوست خوبه، یا این خویت تغییر بده یا این که برای همیشه تنها میمانی.
ولی
بابان خدا.
الو الو قط کن. خیبر همین خاطر است که برشتاری جواب تلفون من رو نمیده. از همین خاطر است که ملاقه نمیایه. اونو از شوخی ها و مزاقایی به بعدشان آمده. ای وای، من چی کار بدی کردم؟ رفیقایی من از خودم رنجاندم. باید برم از یک یکشان عذرخواهی کنم، ابرایشان آشتی کنم. اونا باید برا ببخشن، اگر اینکه من تنها میمانم. رفیقایی من از من دلخور هستن.
عزیزم، نمایش آشپزخانه امروز شنیدین. خدا کنه خوشتون آمده باشه. اما یک خبر خوب، یک پیامک رسید از طرف سمیه جان که در شهر کابل زندگی میکنه. پیامکش میخونم اما قبل شماره را میگم. اگه در ایران هستین این شماره ماست 330-820-226 و اگه در افغانستان هستین 07-94-71-71-44. و حالی پیامک سمیه جان. سمیه قن نوشته: سلام خاله جان، سلام دوسته عزیزم در برنامه شاپرک، خدا کنه خوب باشین. خاله جان، مادر جانم برم گفته کسی که با مردم خوب باشه و با اونا مهربانی کنه آدم عاقلی است. بله سمیه جان، درست است. میفهمی به نظر من مهم است که ما با مردم مهربان باشیم و اونا را دوست داشته باشیم تا تنها نمانی. شد. بله وقت ما خلاص شد، باید با شما خداحافظی کنیم، شما را به خدای خوب بسپاریم. اما فردا باز مهمانتان خواهیم بود. تا فردا قندولکای شیرین زبان، خوش باشین و شاد. خداحافظ.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و امیدواریم که یک روز خوب خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که باز هم این توفیق را به ما داد که در کنار شما عزیزان شنونده برنامه صحی بهداشتی زربان باشیم و تشکر میکنیم از شما که امروز هم این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین تا در مدت 25 دقیقه با شما از مسائل مربوط به سلامتی و صحتمندی صحبت بکنیم. در برنامه امروز باز هم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض عقلی عصبی هستیم تا باز هم در مورد مریضی مهم و خطرناک MS یا مولتیپل اسکلروزیس صحبت بکنیم. در دو جلسه قبل کارشناس محترم برنامه در مورد معرفی بیماری MS و سیر و روند بیماری در انسان و ای که چگونه مشکل در سیستم عصبی مرکزی ایجاد میشه صحبت کردن، همینطور در مورد حالات و نشانه های مختلفی که این مریضی ممکنه در افراد مختلف ایجاد بکنه صحبت شد. راجع به علائم و نشانه های خاص و راه های تشخیص و اقدامات لازم برای کنترل بیماری صحبت های مفیدی ارائه شد و تاکید شد که برخلاف تصور و فکر عامه مردم که فکر میکنن MS یک بیماری غیر قابل درمان و غیر قابل کنترل هست، MS با توجه به پیشرفت علم و تحولات بسیار ارزشمند در زمینه تشخیص زود هنگام و مراقبت و کنترل علائم و کنترل حملاتش امروزه یک بیماری قابل کنترل به حساب می آید و افراد مصاب و بیمار می توانند سالها و دهها سال یک زندگی عادی موفق و مناسبی را با این بیماری داشته باشند. و همینطور صحبت شد در مورد ای که خانم ها و آقایان با بیماری MS می توانند ازدواج کنند، خانم هایی که MS دارند می توانند حامل شوند و کار و فعالیت خودشان را داشته باشند و یک زندگی عادی را بگذرانند. خب امروز هم در خدمت جناب دکتر اکبر نژاد هستیم، متخصص امراض عقلی عصبی. امیدواریم که شما تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که آماده باشن تا یک روز پرتلاش و پر از سازندگی داشته باشم.
آقای دکتر، در دو جلسه قبلی به موارد مختلف بیماری MS یا مالتیپل اسکلروزیس اشاره شد. با توجه به اهمیت بحث و نیز ظرافت و حساسیت بحث‌ها در این بیماری، موافق هستین که خود شما هم یک خلاصه ای از تعریف MS و سیر این بیماری و تغییراتی که ایجاد میکنه داشته باشین تا شنوندگان عزیز برنامه با یک آمادگی بهتر ادامه بحث را تعقیب بکنند؟
حتما. در جلسات گذشته ما بیماری MS صحبت کردیم و اینکه بیماری التهابی مزمن و پیشرونده هستش که ناشی از فعال شدن سیستم مثلا ایمنی بدن هستش و نسبت به مثلا سیستم عصبی مرکزی، ماده سفید مغز، الیاف مثلا عصبی و غلاف عصبی که شامل میلین هستش در این بیماری درگیر میشه. و گفتیم که مثلا بیماری MS یک بیماری هستش که در منطقه ما در حد متوسط جز مناطق با شیوع متوسط در نظر گرفته میشه، نگرانی های مختلف ایجاد کرده که توضیح دادیم اشکال بالینی مختلفی داره. بیماری در 85% موارد به شکل عود کننده بهبود یابنده خواهد بودش، در موارد کمتر شایعی میتونه سیر پیشرونده داشته باشه چه به صورت اولیه یا به صورت ثانویه. در مورد اینکه به اصطلاح تشخیص بیماری به این راحتی نیستش که فکر کنیم هر کسی با اندک علائم عصبی داشت به اصطلاح فکر کنه الان دچار MS شده و منجر به نگرانی خودش، خانوادهش و به اصطلاح انجام روش‌های تشخیصی به اصطلاح پرهزینه بشه برای خودش و سطح جامعه. به اینجا رسیدیم که چجوری تشخیص بدیم MS رو که گفتیم معیارهای بالینی خاصی داریم که به اصطلاح بر اساس جداول خاصی هستش و بر اساس رد سایر بیماری‌هایی است که میتونن بیماری MS رو تقلید کنن.
بله. آقای دکتر، آیا MS کشنده است؟
بله، بیماری MS یک بیماری ناتوان کننده در نظر میگم تا اینکه بخواد کشنده باشه. من نکته بگم پزشکی علم آمار.
بله.
آمار باعث نشه که آدم باعث بکنه وحی منزل است.
بله.
در افراد مختلف فرق می‌بینیم. واسه که مثلا ما درمان میگیم 30-40% مثلا موثره. ممکنه برای یک بیمار 100% موثر باشه. برای یک بیمار اصلا موثر نباشه. ولی در کل از نظر آماری ما انتظار داریم مثلا فلان درمان باعث 30-40% بهبود بشه در افراد.
بله.
به صورت کل این آمار ارقامی که در مورد طول عمر هم میگن ممکنه یک فردی 80 سال هم عمر کنه.
بله.
یک فردی ممکنه به 10 سال هم نکشه، ولی به طور متوسط از زمان تشخیص بیماری MS تا زمان فوت متوسط 30 سال عمر کنند که این تقریبا 5-10 سال از نظر آماری نسبت به جمعیت مشابه خودشون کمتر هستش، ولی ما بیماری MS یک بیماری کشنده در نظر نمیگیریم.
بله. و آیا بیماری مصری است، از فردی به فرد دیگه منتقل میشه؟
به هیچ عنوان. ممکنه در اعضای یک خانواده چند مورد ابتلا داشته باشه، ولی بیماری به هیچ عنوان مصری نیستش و اون عامل مشترکی میتونه به اصطلاح عامل ژنتیکی باشد یا عامل به اصطلاح محیطی که در تماس هستن با اون عامل، اون عامل باعث بروز MS در دو فرد از یک خانواده بشه، وگرنه خود بیماری MS به هیچ عنوان مصری نیست.
آقای دکتر، وقتی اشاره میکنین که ژنتیک نقش داره در ابتلا به بیماری، آیا معنیش اینه که بیماری یک بیماری ارثی است؟
قبلا تو برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم که بیماری MS یکی از عوامل مستعد کنندش استعداد ژنتیکی است، ولی این تنها عامل بروز بیماری MS نیست. گفتیم مثلا پدر مادر، وقتی یکی از اعضای خانواده، فرض کنیم پدر خانواده مبتلا به MS، ما انتظار داریم تقریبا تا حد 5% یکی دیگه از اعضای خانواده هم مبتلا بشه و در 15% موارد ما در اعضای خانواده فرد مبتلا به MS یک فرد دیگه هم مثلا مبتلا به MS داریم، ولی این صرفا گفتم به این معنا نیستش که قطعا یک طرح ژنتیکی خاصی باعث بروز به اصطلاح بیماری MS میشه. استعداد ژنتیکی در افراد MS داریم، اما غیر از عوامل به اصطلاح ارثی و ژنتیکی میتونه عوامل دیگه ای در بروز MS تاثیرگذار باشه. از جمله عوامل محیطی گفتم منطقه جغرافیایی نژاد فرد، عوامل میکروبی و ویروسی و گفتم به اصطلاح کمبود ویتامین D، مصرف سیگار، رژیم های غذایی که حاوی نمک زیاد باشن و اینا میتونه تاثیرگذار باشه، ولی همه به اصطلاح در حال حاضر در حال تحقیقات هستن. هیچ کدوم به اصطلاح با قطعیت مشخص نشده که این عامل مثلا ضربه سر با MS ارتباط داره، یا مثلا در یک دوره میگفتن آمالگامی که در داخل دندان پر کردن دندان استفاده میکنن باعث بروز MS میشه. اینا هیچ کدوم جنبه به اصطلاح اثبات شده با علمی نداره.
بله. آقای دکتر، یک بحث داریم در ارتباط با عود بیماری که شما اشاره داشتین که بیماری عود کننده است، و یک بحث هم در ارتباط با تشدید علائم بیماری. فرق این دوتا رو میفرمایید که وقتی میگیم بیماری عود کننده است یا میگیم بعضی وقتا ممکنه بعضی از عوامل بیماری رو تشدید کنه، تفاوت این دوتا چی است؟
عود یعنی که یک علائم عصبی جدید در فرد بروز کنه. فرض کنین تاری دید نداشته، فرد دچار بروز تاری دید میشه یک طرفه یا دو طرفه، چنانچه این علامت بیشتر از 24 ساعت طول بکشه، اینو ما تحت عنوان عود در نظر میگیم، یا حمله جدید.
بله.
مثلا ممکنه فرض کنیم دچار ضعف در اندام‌های تحتانی بشه، مثلا اون قدرت عضلانی کاهش پیدا کنه. در معاینه پزشک معاینه میکنه، میگه بله قدرت عضلانی کاهش پیدا کرده، این چنانچه بیشتر از 24 ساعت طول بکشه این تحت عنوان حمله هستش. ما یک حالت داریم به نام اکسسربیشن، تشدید علائم قبلی. فرض کنیم مثلا بیمار ضعف حرکتی دارد، در یک شرایط خاصی قرار میگیره، این ضعف حرکتی تشدید میشه. این به اصطلاح به عنوان حمله، خیلی از بیماران ممکن اینو حمله در نظر بگیرن، ولی اینو حمله نیستش، به علت اون گفتم اختلال در الیاف عصبی، الیاف میلینشون آسیب خورده هستش، به اصطلاح اون سرعت هدایت عصبی دچار نقصان میشه. در محیطای خاص فرض کنید در محیطای گرم قرار گیرن و یک شرایط خاص ممکن فرض کنید بیماری تبدار باشه یا استرس، نتونه اون به اصطلاح سلولی که آسیب دیده به اصطلاح الیافش به اصطلاح عملکرد طبیعی داشته باشه و علائم تشدید بشه. این تحت عنوان تشدید علامت در نظر میگیرن و به عنوان عود ما در نظر نمیگیم که بخوام درمانش کنیم.
آیا عوامل محیطی هست که علائم بیماری رو تشدید بکنه یا شانس عود رو زیاد بکنه؟
خدمتتون عرض کردم به اصطلاح عود ما نمیتونیم پیشگویی کنیم. مثلا در فرد بگیم آقا مثلا شما ممکن ماه بعد دچار عود حملات بشید. البته شاخص هایی هستش که در برخی مثلا بر اساس اون شاخص ها میتونیم حدس بزنیم که ایشون احتمال عود درش بیشتر است. مثلا فرض کنید در جنس مرد. علائم مثلا فرض کنید غیر چشمی. به اصطلاح یا اینکه تعداد حملات در گذشته زیاد بوده، ما بتونیم حدس بزنیم که باز هم ممکنه ایشون دچار حمله بشه، که بحثش از اینجا خارج هستش. ولی اون عوامل به اصطلاح باعث تشدید علائم فعلی فرد میشن. گفتم استرس عصبی میتونه باعث به اصطلاح تشدید علائم در فرد بشه، گرمای محیط میتونه باعث تشدید علائم فرد بشه، فعالیت‌های فیزیکی شدید میتونه بشه، بیماری‌های تبدار میتونن بشن، و در مورد ضربه به اصطلاح خیلی هنوز روش تاکید نشه که به عنوان یک عامل تشدید کننده در نظر بگیره.
بله. آقای دکتر، در ارتباط با رابطه ام اس و باروری یا حاملگی میشه صحبت بکنید که تأثیر میذاره روی باروری در واقع یا خیر؟
ام اس روی باروری تأثیر بارزی نداره. یعنی افراد مبتلا به ام اس میتونن مشابه افراد سایر افراد جامعه مثلا باردار بشن و بچه دار بشن. خود بارداری مشابه هر بیماری مثلا خودیمنی دیگه میتونه باعث بهبود حملات بشه. یعنی ما انتظار داریم در سه ماه بالاخره سه ماهه سوم میزان حملات، عود حملات در افرادی که حامل هستن کاهش پیدا کنه، اما پس از زایمان ممکنه که به اصطلاح دوره از تشدید علائم داشته باشیم، ولی ممکنه اتفاقی هم نیفته.
عرض کنم که این سوال هم جواب بدین شما، بعد خبر از اتاق فرمان بگیریم. آیا خانمی که فرزند شیرخوار داره و دچار ام اس هم هست میتونه به فرزند خودش شیر بده؟
بله. من قبلش عرض کنم که خود بارداری در دراز مدت روی ام اس به اصطلاح تاثیر بارزی ندارد، که یعنی در دراز مدت باعث بدتر شدن بیماری بشه نیستش.
بله.
در مورد شیردهی، چنانچه مادر از داروی خاصی که برای پیشگیری از حملات ام اس به کار برده میشه استفاده نمیکنه، شیردهی اشکال ندارد. یعنی ام اس تاثیر روی به اصطلاح شیردهی فرزند نداره، ولی اگه از داروی خاصی که در درمان پیشگیرنده استفاده میشه توصیه میکنن که به اصطلاح شیردهی انجام نشه. ما بعد اهم و فل اهم کنیم، آیا مادر باید درمان بشود یا آیا اینکه به اصطلاح درمان مادر متوقف کنیم و شیردهی، چون این فاکتور مهم برای رشد کودک هستش، شیردهی رو ادامه بدیم. این دیگه بر اساس اون به اصطلاح مرحله از بیماری که درش قرار داره و به اصطلاح تصمیمی که بر اساس شرایط بالینی بیمار گرفته میشه توسط پزشک و به اصطلاح والدین، که خارج از این بحث خواهد.
بله. خیلی خوب، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. انشالله با دکتر اکبر نژاد در ارتباط با بحث درمان هم سر جای خودش صحبت خواهیم کرد. اما من یک قدر عرض بکنم که پایه درمان در ام اس یا یکی از پایه‌های اساسی درمان در ام اس بحث کورتون‌ها یا کورتیکو استروئیدها هست، که خب معمولاً بیمارانی که ام اس دارن آشنایی دارن با این داروها و مجبورن که داروهایی را مصرف بکنن. پیامی که آماده کردیم برای شما عزیزان شنونده در این بخش برنامه در ارتباط با کورتون‌ها یا کورتیکو استروئیدها هست، که دعوت میکنیم حتما با ما همراه باشید و این بخش را بشنوید.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن. به همین دلیل خیلی پرمصرفن. اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بی‌رویه استفاده بشه. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون خودسرانه از کورتیکواستروید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن، تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن. اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلا فرد به عفونت میتونن درمان رو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بی‌رویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن. به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده میکنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی میشن و یک حالت پفالودی به صورت میدن که ما بهش میگیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئیدها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئیدهای موضعی مثل قطره‌های چشمی یا پمادهای کورتیکواستروئید، قرص‌های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطرناکن. پس بنابراین تنها تزریقی‌هاش نیستن، فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سویی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک قطع کنید.
سپاسگزاریم از خانم دکتر نوشین محمد حسینی و همینطور تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. با جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض عقلی عصبی، صحبت میکنیم در برنامه امروز ضربان در ارتباط با MS. سومین برنامه است، در واقع بخش دوم سومین برنامه است که ما در خدمت جناب دکتر هستیم و همین بحث را مطرح کردیم و صحبت‌های خوب آقای دکتر اکبر نژاد را شنیدیم. دعوت می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشید. خب آقای دکتر، خدمت شما عرض کنم که چند تا سوال دیگه داریم، انشالله در فرصتی که باقی مانده تا پایان برنامه بتونیم به این سوال ها هم برسیم. اولین سوال ایست که آیا MS قابل درمان هست یا خیر؟
بله، MS به صلاح در شرط فعلی گفتم تحقیقات بسیار زیادی در زمین MS داره در حال انجام هستش و در شرط فعلی ما به اصطلاح دو دسته کلی از درمان‌ها رو برای بیماران MS به کار می‌بریم. یکی درمان‌های پیشگیرنده هستش که باعث میشه که از بروز حملات در فرم‌های به اصطلاح عود کننده به اصطلاح و بهبودیابنده واسه پیشگیری از بروز حملات بشه. این داروها به طور متوسط گفتم بسته به نوعش 30-50% میتونه واسه پیشگیری از عود مجدد حمله در افراد بشه. اما گفتم این آماره، میتونه در یک فرد 100% پیشگیری کنه، میتونه در یک فرد به هیچ عنوان پیشگیری نکنه، باز حمله داشته باشیم علی رغم درمان. داروهای متعددی هستش که تزریقی هستن، تزریق عضلانی داریم، تزریق زیرجلدی داریم و جدیدا داروهای خوراکی به اصطلاح به بازار اومدن که نوید بخشی هستن که به اصطلاح درد و رنج بیماران رو کم کنن، به اصطلاح از تزریقات که عوارض خاص خودشو داره جلوگیری بشه. هرچند این عوامل خوراکی هنوز تازه وارد بازار شدن، نیاز به ارزیابی علمی دارن،
بله،
و زیر نظر همکاران انجام میشه. درمانهای به اصطلاح در زمان بروز حمله در فردی که دچار به اصطلاح حمله شده، ما معمولا از سه دسته دارویی استفاده میکنیم که اون حمله به اصطلاح مهار بشه و علائم نذاره، بقایا نذاره در فرد،
بله،
باعث بهبود کامل بشه. و یک سری درمان نگهدارنده داریم در فردی که فرض کنید مشکلات ادراری داره، اشکالات عملکرد سیستم گوارشی داره و خستگی و غیره و افسردگی اختلال شناختی، درمان‌های ثانوی هستش و نگهدارنده.
بله. آقای دکتر، کسایی که دچار ام اس هستن آیا باید رژیم غذایی خاصی رعایت کنند؟
رژیم غذایی خاصی به اصطلاح در حال حاضر توصیه نمیشه که بگیم این کارو بکنه حتما مفیده، ولی توصیه میشه در افراد مثل از مواد فیبردار استفاده کنن، ترکیبات حاوی امگا 3، امگا 6 و 9 به اصطلاح، مثلا که تو فرآورده معمولا ماهی ها به اصطلاح گوشت های سفید مثل ماهی هستش مصرف کنن. به توصیه که میشه اینه که از میوه‌جاتی که رنگی هستن، مثلا میوه‌جاتی که بنفش رنگ هستن، حاوی آنتوسیانین هستن، شامل فرض کنید آلو سیاه، نمیدونم آلبالو، گیلاس، یا مثلا سبزیجات و میوه‌ای که مثلا نارنجی و زرد هستن، اینا ترکیباتی هستن که تو میوه‌ای هستن که توش مواد آنتی اکسیدان هستش. مثلا مواد آنتی اکسیدان بسیار در مهم هستن در بیماری‌هایی که التهابی هستن.
بله.
و میوه‌جات قرمز رنگ هستن، از جمله گرجه یا توست فرنگی که مثلا قرمز رنگ هستن، اینا هم مثلا لیکوپن دارن که اینا ترکیبات آنتی اکسیدان مرحله سوم هستن.
بله.
در مجموع رژیم خاصی نیست که حتما بگیم این رژیم باعث پیشگیری از عود حملات میشه یا باعث بهبود علائم میشه، نیستش.
بله. خب دکتر اکبر نجات، دقایق پایانی برنامه امروز و من یک سوال مطرح میکنم و زمان رو در اختیار شما قرار میدیم. این که شما چه صحبت هایی دارید با بیماری که دچار ام اس هست و همینطور با خانواده های اینا؟
خواهش من بعد در حقیقت یک جنبندی بکنم از مطالبی که خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که تک تک اینا میتونه براشون مفید باشه. البته توصیه در بیماران ام اس زیاد هستش که خارج از وقت ماست. کلا من بعد بگم بیماران توجه داشته باشن و خانواده‌شون، بیماری ام اس بیماری کشنده ای نیست، یک بیماری در درست ناتوان کننده است، اما این ناتوانی هم ممکنه بعد از سالها 25 الی 30 سال بعد اتفاق بیفته. یعنی در آمارها 75% بیماران ام اس بعد از 15 سال مستقل هستن از مثلا اطرافیانشون.
بله.
نگران ناتوانیشون هم نباشین. خیلی از بیماران داریم سالهاست که مبتلا به بیماری ام اس هستن و به اصطلاح هیچ مشکلی ندارن، دارن به زندگی عادیشون ادامه میدن. ارسی نیست بیماری ام اس با اون دیدی که تو ذهن شاید شنوندگان عزیزمون باشه. به اصطلاح بیماری ام اس مصری نیستش، به کسی به همسر منتقل نخواهد شد. بیماران توجه داشته که از عواملی که باعث تشدید علائمشون میشه پرهیز کنن، گفتیم که گرما، فعالیت فیزیکی سنگین، مثلا استرس های مثلا روحی، فشارهای روحی میتونه باعث تشدید علائم بشه. خیلی از بیماران ما بیشتر از اسم بیماریشون مثلا نگران هستن و میترسن و تحت تاثیر قرار گرفتن تا اینکه علائم ما بارها بوده، مریض اومده هیچ علائمی نداره، کاملا نرمال، مشابه افراد عادی جامعه، ولی چنان این بیماری تحت تاثیر گذاشته که اختلال عملکرد واقعا شدیدی پیدا کرده بیمار، یعنی مستعصل شده، یعنی حتی کارش ممکنه به خودکشی بکشه و این خیلی بده. ما باید سطح آگاهی خود بیمار و افراد خانواده و جامعه رو نسبت به این بیماری افزایش بدیم. برخلاف اون ترسی که در جامعه ایجاد شده، یه بیماری قابل کنترل، قابل درمان هستش و خوشبختانه تحقیقات وسیع در حال انجام هستش و روز به روز درمان‌های جدید ایجاد میشه که سیر بیماری داره تغییر میده. و من توصیه می‌کنم که نگران نباشید.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، صحبت‌های بسیار خوبی بود.
خواهش می‌کنم.
و در سه جلسه در ارتباط با ام اس صحبت کردیم و صحبت‌های شما رو منتقل کردیم به شنونده‌های ما. قطعاً مورد استفاده شنونده‌های خوب برنامه هم قرار گرفتن. مجدداً از شما سپاسگزاری می‌کنیم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ شعر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
باز هم مجالی دست داد تا با گلبانگی دیگر از غزل فارسی سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظاتتان سرشار از توفیق. افتخار همراهیتان را امروز بنده نصیر مجاب با صدای هنرمند تاجیک دولتمند خالوف و شعر معروف پرمغز و تأمل مولوی ارج می نهیم. شعری که باغ و گلستان را در رخ محبوب جستجو می کند تا در ریز و درشت پیش و پا افتاده دنیای وانفسا. لحظات ناب هنرنمایی خالوف، هنرمند ناماشنای همزبان و پارسیخان تاجیک را با صدای سرکار خانم بیات و دکلمه اشعار ناب مولوی بر رویتان می گشاییم.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست.